بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 268 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 37 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در این آیه الله عز و جل خبر می دهد که چه کسی ظالم تر از آن انسانی است یا آن شخصی است که بر علیه الله عز و جل دروغ و افترا می گوید یا اینکه آیات الهی را مورد تکذیب قرار می دهد. دو مسئله در این آیه نهفته است و شبیه این آیه نیز در سوره انعام گذشت و همچنین در سوره بقره. و قسمت اول این آیه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا در برگیرنده آن کسی است که به دروغ ادعای پیامبری کند و بگوید که به من وحی می شود در حالی که به او وحی نمی شود. و قسمت دوم آیه شامل کسانی می شود که پیامبر بر حقی برای آنها فرستاده شده باشد و آنها پیامبری او را مورد تکذیب قرار بدهند. یعنی دروغ گفتن در هر دو جنبه رسالت و بعثت یکی از بزرگترین ظلم هایی است که بشر مرتکب آن می شود. سپس فرمود اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، کسانی که چنین کارهای انجام می دهند نصیب و بهره آنها از کتاب الهی یعنی تقدیر الهی در عمر آنها شامل حالشان می شود. ینالهم یعنی به آنها می رسند، به آن دست پیدا می کنند، نصیب آنها به آنها می رسند از کتابی که الله عز و جل برای آنها مقدر ساخت که چند سال عمر می کنند. یعنی اینکه الله عز و جل به محض اینکه بنده به دروغ ادعای پیامبری کند یا مسائلی را به الله عز و جل نسبت دهد که پروردگارمان از آن پاک و منزه باشد یا اینکه آیات بر حق الهی را مورد تکذیب قرار بدهد، بلا فاصله آنها را مورد عقوبت قرار نمی دهد، بلکه به آنها فرصت می دهد تا اینکه آن بهره و نصیبی که از عمر برای آنها مقدر شده به پایان برسد. در برخی دیگر از آیات آمده که فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وقتی که آن اجل فرا برسه آنجاست که دیگه یک لحظه هم تقدیم و تأخیر در مردن آنها صورت نخواهد گرفت. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، تا اینکه ملائکه ما، رسول ما که منظور از رسول و فرستادگان اینجا ملک الموت و همراهان او می باشد، جمع هستند رسول. و این کلمه رسول به صورت جمع در این آیه و در دیگر آیات و در سوره انعام هم مانند این آیه گذشت دلالت بر این می دهد که ملک الموت همراهانی دارد برای گرفتن ارواح بشر. و همراهان ملک الموت به دو دسته تقسیم می شوند: ملائکه رحمت الهی که ارواح مؤمنین را می گیرند و ملائکه خشم و غضب الهی که ارواح کفار را می گیرند. حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونهم، رسول ما می آیند تا آنها را به صورت واقعی و کامل پس بگیرند، به این معنی که ما در اصل از الله متعال اعمار خود را دریافت کرده ایم و به سوی او نیز باز می گردیم. پس ما را باز پس می گیرند و پای به عهد که می گن یعنی پایبند بودن و برگرداندن آن امانت هایی که به شما سپرده شده. پس این زندگی و این عمری و این جسدی که در دست ماست یک امانتی است که باید بر بگردد و رسول الهی و ملائکه الهی می آیند و و این کار را انجام می دهند. یتوفونه، کلمه وفات هم به همین معناست. قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، وقتی که این ملائکه می آیند تا ارواح کفار را بگیرند، آنها را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهند، مورد توبیخ قرار می دهند. یکی از توبیخ هایی که در هنگام گرفتن روح کفار آمده اینه که ملائکه الهی از آنها سوال می کنند، اینما کنتم تدعون من دون الله، آن کسانی و آن چیزهایی که من دون الله عبادت می کردید، تدعون در این آیه به معنی عبادت کردن، منظور از دعا در این کلمه دعای عبادت است. آن ذواتی که غیر از الله عز و جل عبادت می کردید و از درجات پستی هم برخوردار بودند و لیاقت و شایستگی عبادت را نداشتند، همه اینها میشه من دون الله. اینها کجا هستند؟ اینما کنتم تدعون، چرا به داد شما نمی رسند؟ چرا شما را کمک نمی کنند؟ چرا فریاد شما نمی رسند؟ چرا شما را از مردن نجات نمی دهند؟ و اگر این مرگ به سبب نزول عذاب الهی باشد، در حال شخصی بر روی بستر می میرد و شخصی دیگر با نزول عذاب الهی می میرد، چرا آن کسانی که عبادت می کردید این عذابها را از شما دور نمی کنند؟ و اصلا چه کسی می تواند جلو عذاب الهی را بگیرد؟ طوفان بیاید، زلزله بیاید، آتش سوزی شود، چه کسی میتواند جلوی زلزله را بگیرد؟ هیچ کس نمیتواند. چه کسی میتواند جلوی سیل را بگیرد؟ اینها اگر به کار گرفته شد، هیچ احدی قدرت جلوگیری آن را ندارد. کجا هستند اینهایی که شما گمان میکردید به باطل که فریادرس شما هستند؟ اینما کنتم تدعون من دون الله. و یکی دیگر از اتفاقاتی که در هنگام مرگ رخ میدهد، آنچنان که در سوره انفال آمده، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، اینه که ملائکه آنها را کتک میزنند، به سر و صورت آنها میزنند، به پشت آنها میزنند. یضربون وجوههم و ادبارا، و کلمه ادبار تفاوت داره با کلمه ظهور. ظهور یعنی کمر، و ادبار جمع دبر به معنی پشت انسان، نشیمنگاه انسان. این افراد رو کتک میزنند. و ذوقوا عذاب الحریق، به آنها بشارت عذاب آتش را میدهند. عذاب الحریق، عذابی که جنس آن از آتش است. پس هم آنها را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهند، هم آنها را کتک می زنند، هم روح آنها را به سختی می گیرند. و نازعات غرقا، یعنی آن ملائکه‌ای که وقتی ارواح کفار را نزع می کنند، یعنی می گیرند به شدت و با قوت، غرقا، آن هم زمانی که روح کافر حاضر به خارج شدن از بدن نیست و در بدن انسان متفرق میشه، غرق میشه در بدن، نمیخواد بیاد بیرون. تمام این اتفاقات برای اهل کفر صورت میگیره، و این برخلاف اهل ایمان. و ناشطات نشطا، اهل ایمان ملائکه الهی به نرمی روح آنها را میگیرن، به آسانی، و آنها را مورد بشارت قرار میدهند. ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. این بشارت هایی که ملائکه رحمت الهی هنگام گرفتن ارواح مؤمنین به آنها میدهند، و به آنها را بشارت میدهند به رضایت و خوشنودی پروردگار. و این آنچنان که در سوره توبه آمده، و رضوان من الله اکبر، رضایت و خوشنودی پروردگار از نعمت های بهشتی هم بزرگتر است و بالاتر و بالاتره. این دو تا مقام متفاوت بین کسی که راه تکذیب در پیش میگیره و بین کسی که راه تصدیق در پیش میگیره. قالوا ضلوا عنا، کفار آنجا جواب میدهن، میگن که آن کسانی که عبادتشان میکردیم حضور ندارن، گم شدن از ما، رفتن، غایبن. ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم، و آنجاست که انسانهای کافر بر علیه خودشون گواهی میدهند. که چی؟ چه گواهی میدهند؟ انهم کانوا کافرین، گواهی میدهند که آنها کافر بودند، اهل ایمان نبودند. ولی این گواهی و این اعتراف مشکلی از مشکلات آنها را برطرف نمی کند. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبل، به همین دلیل به آنها گفته میشه که بروید داخل شوید. ادخلوا، با چه کسانی؟ همراه چه کسانی شوید؟ فی امم قد خلت من قبل، ملحق بشید به آن امتهایی که قبل از شما آمدن رفتن، خلت سپری شدن، از بین رفتن. من قبلكم من الجن والانس، چه از جن باشه چه از انس، شما ملحق میشید به جماعت کفار. در کجا آنها را جمع میکنن؟ فی النار، در آتش جهنم. کلما دخلت امه لعنت اختها، هر بار که یک امت جدیدی وارد آتش جهنم میشود، چون جهنم گروه گروه در آن افکنده میشود، فوج فوج، آنچنان که در برخی از آیات آمده، زمرا، وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، زمرا یعنی دست دسته، گروه گروه. هر بار که یک گروه جدیدی وارد جهنم می شود و در آن افکنده می شود، لعنت اختها، امت خواهر خود را، کلمه اخت یعنی خواهر، یعنی همجنس، همنوع خود را، یعنی آن کسانی که جهنمی هستند مورد لعنت قرار می دهند، یعنی که همدیگر را لعنت میکنند در جهنم. اینها کسانی که جدید وارد میشوند، گذشته ها را، کسانی که قبل از آنها وارد جهنم شدند، مورد لعنت قرار میدهند. یا اینکه آن کسانی که از اول در جهنم بودند، گروه جدید را مورد لعنت قرار میدهند. علت این لعنت چیست؟ چون هر بار دسته جدیدی وارد جهنم می شود، بر آتش جهنم افزوده می شود. در قرآن آمده که وقودها الناس والحجاره، سوخت جهنم مردم و سنگهایی است که به غیر از الله متعال مورد پرستش و عبادت قرار گرفته. و در سوره تبارک آمده که کلما القی فیها فوج، یا قبل از اون، وللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. هر بار که جهنم داره در حال فورانه و از شدت خشم و غضب نزدیکه که تکه تکه بشه، و هر بار که گروه جدیدی در آن افکنده شود، بر خشم و غضب جهنم افزوده می شود و درخواست بیشترم میکنه. تقول و حلم مزید، آیا بیشترم هست که بیان و وارد بشن؟ سیر نمیشه. خلاصه که اهل جهنم هم دیگر را لعنت میکنند، چون آنجا جای لعنت کردن است، برخلاف جهنم، برخلاف بهشت که اهل بهشت به هم دیگه سلام میکنند. هم الله عز و جل به آنها سلام میکند، سلام قولا من رب رحیم، هم ملائکه الهی به آنها سلام می کنند، آنچنان که در سوره رعد آمده، و هم اهل بهش خودشون به خودشون سلام می کنند، تحیتهم فیها سلام. و سلام ضد لعنت کردن است. حتی اذا دارکوا فیها جمیعا، وقتی که همه اهل جهنم در آن جمع شدند، ادارکوا یعنی در اصل کلمه تدارکوا، یعنی به همدیگه رسیدند، همه در آنجا جمع شدند، دیگه کسی باقی نمانده بود. وقتی که همه در آنجا جمع شدند، قالت اخراهم لأولاهم، اونایی که دیگه جز فرقه های آخری بودند که وارد جهنم شدند، به اولی ها میگن ربنا هؤلاء اضلونا، بار الله اینا بودند که ما را گمراه کردند، این اولی ها. که البته کلمه اخراهم و اولاهم در اینجا ممکن هم از لحاظ زمانی به اعتبار دنیا باشه. اگر به اعتبار ورود به جهنم باشه، معنیش اینه که آن سرکرده های کفر اولین کسانی هستند که وارد جهنم میشن.
دعات جهنم، اولین کسانی هستند که در جهنم افکنده میشوند، بعد اتباع و پیروان آنها وارد جهنم میشن. اتباع که وارد جهنم میشن میگن بارالله ها این سرکرده ها بودن که ما را گمراه کردن، تقصیر ما نیست، ما چه گناهی داریم، همینا را بسوزن کافیست. و اگر به اعتبار این دنیا باشه، آنچنان که کفار قریش میگفتن که وجدنا آباءنا، پدران خود را بر این دین یافت، یعنی اولی ها را، پس میگن اولی ها راه گمراهی در پیش گرفتن، ما هم از آنها تقلید کردیم. و انا علی آثارهم مهتدون، و در آیه دیگری مقتدون، ما داریم راه آنها را در پی میگیریم، آثار آنها هدایت ماست و آثار آنها قدوه و الگوی ماست، ما بر همون اساس داریم میریم جلو. و بارالله دیگه تقصیر ما نیست، اگر قرار کسی را عذاب بده همون پیشینیان را عذاب بده کافیست، ما را عذاب نده. ربنا هؤلاء اضلونا. و در سوره احزاب هم آمده که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، میگن بارالله ما از سادات خود و کبراء خود پیروی کردیم. سادات میشن آن کسانی که قدرت سیاسی و حکومتی دارند، و کبرا میشه آن کسانی که سلطه دینی دارند و سلطه فکری دارند. حالا در گمراهی دیگه نمیگیم دینی، میگیم که سلطه فکری بر مردم داشتن، فکر را به مردم تزریق میکردن. هر دوی اینها باعث گمراهی مردم میشه. فرعون به عنوان یک قدرت حکومتی مردم رو گمراه میکرد، و ملاء او یعنی بزرگان قومش و وزیرانش و آن افرادی که از لحاظ فکری این زمین را فراهم می‌کردند، به عنوان کبرا مردم را گمراه می‌کردند، دست به دست هم می‌دادند. و هدایت هم همچنین، هدایت هم زمانی که هر دو وجود داشته باشه، هم آن کسی که سلطه قدرت و حکومت در دست دارد انسان صالحی باشد و مردم را هدایت بکند، و هم این که مردمانی به عنوان دعات، به عنوان علما، به عنوان دعوتگران داشته باشند تا دست به دست هم بدن و مردم را هدایت بکنند. اینجاست که این صورت تکمیل میشه، چه در هدایت و چه در گمراهی. به هر حال اهل جهنم این حرف رو میزنند، ربنا هؤلاء اضلونا، خب درخواستتون چیه اگر اینا شما رو گمراه کردن؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار، بارالله به اینها عذاب دوچندان بده، یعنی هم گناه خودشون و هم گناه ما را بر عهده آنها بگذار، دو برابر بشه، و ما را رها کن، ما دیگه کاری نداشته باشیم، حساب ما صفر بشه، چون اینا سبب گمراهی ما بودن. از لحاظ عقلی شاید این حرف اینبار معقول به نظر میرسه، ولی در میزان عدالت الهی این حرف قابل قبول نیست. این حرف فقط در کله بشر اعتبار داره، در کله اهل جهنم اعتبار داره، ولی وقتی که در این دنیا بودی مگه راه راست به تو نشان داده نشد؟ مگه نفهمیدی؟ مگه همین تو نبودی که میگفتی انا وجدنا آباءنا على امه؟ مگه همان شخص نبود که میگفت من کاری به دین و دینداری ندارم، بل بکن بابا اسلام و مسلمانی، چه فایده به ما رسوندن که حالا بخوایم دنبال آنها را بگیریم؟ اگر اسلام هیچ فایده به تو نرساند جز این که از عذاب جهنم نجات پیدا بکنی، همه چیز را به تو داده، حتی اگر دنیا همه چیز را از تو بگیرد. مقایسه بکن سعادت دنیا و شقاوت آخرت را. اهل کفر ممکنه برخی ها، نه همه، همه اهل کفر که در این دنیا سعادتمند نیستن. این همه دولت مسیحی در جنوب آمریکا داریم فقیر و بدبخت، این همه دولت مسیحی در شرق اروپا مثل یونان، این همه دولت داریم که بدبخت و بیچاره، این همه دولت مسیحی در جنوب شرق آسیا داریم بدبخت و بیچاره، همه مسیحی ها که سعادتمند نیستن در این دنیا. نصف غربی اروپا و کانادا و آمریکا از لحاظ مادی فقط در رفاه هستن. چند تا دولت میشن رو هم رفت. یک مقایسه بکن با این که مثلا در این دنیا همه چیز داشته باشی، در آخرت هیچ چیزی نداشته باشی. برعکسش کن، در این دنیا هیچ چیزی نداشته باشی، در آخرت همه چیز را داشته باشی. در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مرفه ترین شخص این دنیا را که کافر هست در روز آخرت میارن، فقط یه بار اونو میندازن تو عذاب بیرون میارن، یک لحظه. بعد از سوال میشه آیا توی عمرت، چه در دنیا چه در آخرته، تا حالا خوبی بر تو گذشته، خوشی دیدی؟ میگه بارالله یک لحظه هم خوشی ندیدم. در مقابل آن یک لحظه عذاب جهنمی که میچشه تمام خوشیهای دنیا رو فراموش میکنه، در ناز و نعمت هم بوده. و بدبختترین، فقیرترین و بیچارترین مسلمان و موحد این دنیا را در آخرت میارن، یک لحظه از نعمتهای بهشی او را برخوردار میکنن، یک لحظه. بهش میگن ای بنده، تا حالا سختی بر تو گذشته؟ میگه بارالله من سختی چیزی بر من نگذشته، من چیزی بیاد ندارم که سختی بر من گذشته باشه. من در صورتی که 60-70 سال در این دنیا با فلاکت زندگی کردم، هرچند که به صورت کلی دین اسلام خواهان سعادت دنیا و آخرت برای ماست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، فاکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة. هر دو تا رو برای ما مقدر ساز بارالله. پس اگر انسان آخرت را ببازد همه چی را باخته. این دنیا هر چقدر عمر بکنی به پایان میرسه. چقدر میخوای زندگی بکنی؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال؟ بیشتر از این که نیست به صورت معمولی. اگر باشه هم تبدیل به عذاب میشه. سن پیری سن عذاب. هم خودت عذاب میکشی، هم دیگران اطرافیانت از دستت عذاب میکشن. یا آلزایمر میگیری، یا میفتی، بدن شکسته میشه، لگن شکسته میشه، نمیتونی دشت توی رفتن بر تو سخت میشه، خوابیدن برات سخت میشه، غذا خوردن برات ناممکن میشه، یا بستری هستی توی بیمارستان، همه رو عذاب میدی پشت سر خودت. چقدر میخوای زندگی بکنی در این دنیا؟ میگن بارالله ها عذاب اینها رو دوچندان بکن، چون آنها سبب گمراهی ما بودن، به حساب ما رو صفر کن. ما دیگه بی تقصیریم، تقصیر ما نبوده. ولی ما میدونیم این استدلال حتی در دادگاه دنیا هم پذیرفته نمیشه. کسی الان بره قتل انجام بده، بعد بگیرن اجبرن تو دادگاه، میگه فلانی من گفت برو قتل بکن، تقصیر من چیه؟ اون من اومد منو فریب داد، گولم زد، منم نفهمیدم، زدم اینو کشتم، اونو بگیرید اعدام بکنید، اونو بگیرید ما عقوبت بکنید، چیکار به من دارید؟ در کدام دادگاه دنیا کافر و مسلمانش این حجت پذیرفته میشه؟ یکی بره دزدی بکنه، یکی بره خیانت بکنه، یکی بره تعدی بکنه، ظلم بکنه، بگه تقصیر فلانی بود، فلانی اومد تو گوش من خون شبانه روز که بیا این کارو بکن، منم این کارو کردم، من غافل شدم، اون من مورد غفلت قرار داد، پذیرفته نمیشه. همچنین در آخرت چنین استدلال های قابل پذیرفته شدن نیست. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله عز وجل جواب میده، خود الله جواب میده به اینها، بهشون میگه که همه تون عذاب دوچندان دارید. لكل ضعف یعنی آن کسانی که سبب گمراهی بودند، آنچنان که در سوره عنکبوت هم آمده و یحملون اثقالا و اثقالا مع اثقال، هم سنگینی های گناه خودشونو بردوش میکشن، هم سنگینی گناه دیگران. این زمانی است که این اشخاص سبب گمراهی دیگران باشه. یصدون عن سبیل الله، یکی خودش گمراه، کار به دیگران نداره، تو گمراهی خودشه، میگه برو برادر میخوای نماز بخونی، میخوای مسلمان باشی، ربطی من نداره. یکی دیگه نمیذاره تو مسلمان باشی، اجازه مسلمان بودن به تو نمیده، تفاوت داره بین این دو مسئله. یکی دیگه میاد تو رو از نماز خوندن باز میداره، میگه چی داری نماز میخونی؟ مال 1400 سال پیشی تو، دنیا پیشرفت کرده، مردم دارن تو هوا پرواز میکنن، تو داری نماز میخونی؟ انگار مثلا اگر کسی نماز نخونه ده حق نداره تو هوا پرواز بکنه. خب تو هم نمازت بخون، برو پروازت هم بکن. استدلال های عجیب غریب. به هر حال این گونه افراد باعث بی‌نمازی و بی‌دینی دیگران میشن. قطعا اینها گناه دیگران رو بر عهده خواهند داشت در کنار گناه خودشون. پس اینها عذابشون دو چندانه. ولکن لا تعلمون، ولی شماها نمیدانید، یعنی نمیدانید که اینا چقدر عذاب میکشن و عذاب دیگری هم اضافه بر عذاب خودشون دارن. و قالت اولاهم، اولی ها چی میگن؟ لاخراهم، به اونا که بعد اومدن میگن فما کان لکم علینا من فضل، میگه دلتون رو خوش نکنید، شماها بر ما فضیلت و برتری ندارید، همه تو جهنم جمع، همه یک جا هستیم، فکر نکنید که وضعیت شما بهتر از وضعیت ماست، دلتون خوش نباشه که اگر ما شما را گمراه کردیم دیگه شما وضعتون خوبه. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید عذاب را در مقابل آن کارهایی که کسب کردید، انجام دادید، آن کفری که در پیش گرفتید، آن تکذیبی که به آیات الهی انجام دادید، بچشید این عذاب را. حالا این جمله گوینده آن چه کسی است؟ آیا همین کسان، همون اولی ها به اینا میگن؟ میگن بچشید، یعنی باز اهل جهنم به هم دیگر میگن که عذاب رو بچش، نوش جانه. یا اینکه ملائکه میگن، یا اینکه الله عزوجل به آنها میگه. همه اینها به شکل مختلف در قرآن آمده و شاید همه این را میگن به اهل جهنم، اینو میگن خودشون به خودشون میگن، ملائکه خزنه جهنم هم، نگهبانان جهنم هم میگن به آنها، الله عزوجل هم به آنها میگه. این سخنانیه که بین اهل جهنم یا گوشه ای از وضعیتی که در جهنم برای ما بازگو شده. حالا چقدر آن انسان ها بدبخت و بیچاره هستن که میگن بریم جهنم که آنجا فلان خواننده داره میزنه میخونه و به این شکل میگه جهنم هم جای بدی نیست که ما رو بردن ها، برها جای رقص و پایکوبی و خواندن و خوش بودن و از این مسائله، فلان خواننده و فلان خواننده هستن اونجا، اگه اونا میرن جهنم ما هم بریم اونجا. فکر میکنه که مسئله تا این اندازه شوخی است. یک ذره عذاب جهنم که بچشه آنجاست که حساب کار دستش میاد، میفهمه چه خبره. در حدیث صحیح آمده که کمترین عذاب جهنم به کسی داده میشه که دو تا دونه اخگر از اخگرهای جهنم میذارن کف دو تا پاهاش، در اثر حرارت این اخگر مغز او به جوش میاد، جوش میخوره، غلغل میخوره و فکر میکنه که از همه بیشتر داره عذاب میکشه، در حالی که کمترین عذاب داره به او داده میشه. چه برسد به آنهایی که شکم آنها میترکد در اثر عذاب، تقطع امعاءهم، روده هاشون میزنه بیرون، داد و فریاد میزنن، غاره میکشن تو جهنم، دیگه اونجا جای آواز و ترانه و موسیقی و رقص و پایکوبی نیست، آنجا جای شیون و زاری و گریه و داد و بیداده. این حقیقتی است که الله عزوجل در این آیات ما را پیشاپیش از آن با خبر ساخته که مبادا چنین راهی را در پیش بگیریم، حواسمون جمع باشه، مبادا آرزوی رفتن به جهنم را بکنیم. جهنم جایی نیست که انسان تمنای آن را بکنه و حواسمون باشه که راه هدایت و ایمان در پیش بگیریم تا با مغفرت و رحمت الهی به سعادت و رستگاری ابدی برسیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.